من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره معامله غش، غشی که حرام بودنش از مسلمات بود، روایات شم خوندیم و غش چهار قسم بود، آن را هم گفتیم. رسیدیم به این مطلب. خب غش حرام، کسی این معامله حرام را مرتکب می شود، خود معامله هم باطل از ریشه، یا کار حرامی مرتکب شده ولی باطل نیست. اینجا بحث ما اونجا کشیده شد. مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد به طور تردید گفتن که هم احتمال صحت معامله درش هست، هم احتمال بطلان، و از ذکرا هم که مال شهیده از او هم شاهد آورد. فرمود این مثل این است که کسی اقتدا کرده به زید، تبانه بر این که امرم عادله. همینطور که اونجا تردید هست نماز این آقا درسته یا باطل، در ما نهنوتی هم تردید هست. شیخ انصاری جواب فرمود که آقا اگر ما مقصود طرفین را فهمیدیم که عنوان اون وسته، مثلا میگه که من عنوان این حیوان سالم را فروختن، سالم بودم عنوانشه، اگر سالم نباشد که باطله، و اما این شیعی را که ذات را در خارج از فروختم، اونم شرطشه، اونجا چرا باطل باشه؟ شما نباید به تردید بگید. تا رسیدیم به اینجا میگه که در نماز هم که تردید شده است، اولا این مسئله را به مسئله اقتدا تشبیه کردن به این لحاظ است، اونجا هست اختلاف هست، لیکن اونجا این ناوی نیت کننده بعد از اینکه اول نماز نیت کرده، بعدن براش تردیده، نمیدونه من اول نماز که نیت کردم اقتدا کردم به عنوان زید، به شخص او اقتدا کردم، یا اینکه به پیش نماز اقتدا کردم، منتها به اعتقاد من اینی که آمده پیش نمازه زیده، چون یادش نیست، و الا اگر از اول یادش باشد من به زید اقتدا کردم مسلم باطله، یا من به این پیش نماز اقتدا کردم منتها زیده، در این صورت مسلم صحیحه. چرا اونجا تردید است؟ به این خاطر که ناوی یادش نیست چجوره نیت کرده، اقتدا به عنوان کرده یا اقتدا به ذات پیش نماز کرده، خیال میکرد اون عنوان معنولش همین کسی که جلو ایستاده، به این خاطر. غیر از این در نیت تردید مفهوم نداره، تردید در کلامه، بی تو که هازا بی هازا اونجا میشود تردید، در نیت تردید مفهوم نداره. پس آنچه که گفتن به این خاطر استی ناوی یادش رفته چجوری نیت کرده است، چجوری اقتدا کرده است، منشأ اختلاف اونجا جهتش فراموش کردن ناویه. پس تحصله مما ذکرنا، که آن استدلالی که صاحب جامع المقاصد گفته در معاملات غشی تردیده، هم وجه صحت هست و هم وجه بطلانه. شیخ انصاری می فرماید نه، تردید را راه نداریم، یا بگو صحیح از اول، معامله به اون ذات شیء تعلق بگیره صحیحه، معامله به عنوان و صفت اگر تعلق بگیره، چون اون عنوان در خارج وجود نداره، اونجا باطل مسلم، دیگه تردید راهی ندارد. این ردی است که مرحوم شیخ انصاری محقق ثانی را چنین رد میکند استدلال او را. شوخی هم نیست که محقق ثانی یکی از پهلوانهای فقه و فقاهت ما هستند. شیخ انصاری این چنین ایشون را میپیچاند که چرا به طور تردید فرمودید؟ و شاهد شما از کتاب ذکرا هم که در اقتدای مأموم به امام اونجا که تردید هست، جهتش این است که در نیت ناوی تردید است. ناوی از اول نمیدونه چجور نیت کرده، و اگر از اول نیتش مشخص باشه یا کلن باطل یا کلن صحیح. اگر به عنوان اقتدا کردن نیست باطل، اگر به شخص اقتدا کرده بزن اینکه او اینه، اونجا صحیحه. تمام شد مطلب ما. رسیدیم به اینکه مرحوم مقدس اردبیلی یک دلیل دیگر اقامه کرده بر بطلان. فرموده که معاملات غشی باطله. به این دلیل چون نهی شده است، اون همه روایات را گفتیم که غش در معامله نکنید، نهی شده است. این نهی موجب بطلان، اضافه در این که در یکی از روایات اون دینار مغشوش را حضرت دست گرفت و اونو پیچوند و خرابش کرد، به هم زد، فرمود ببر اون علقه فیل بالوه، تو چاه هرزاب ببر بینداز، فیه غش شون تا ریشه غش کنده می شود. از این استفاده می شود که چون نهی است و نهی هم دلالت دارد که بودن این معامله را شارع نمی خواد، پس این معامله از ریشه باطله. مرحوم شیخ انصاری می فرماید ما نهی به خصوص نداریم. اگر نهی به خصوص داشته باشیم که نهی به خصوص مثل چه؟ مثلا آلات قمار را نهی به خصوص داریم که آلات قمار را معامله نکنید، برابط را معامله نکنید، خمر را معامله نکنید، اما مغشوش را معامله نکنید، نهی به خصوص نداریم. ما داریم غش نکنید، غش نکنید داریم، اما مغشوش را معامله نکنید نداریم. مثلا شیری که آب قاطی مخلوطه، نداریم که شیری که آب مخلوطه نفروشه، یه هم چیزی نداریم. نهی از خود غش هست، نهی از شخص معامله مغشوش نداریم. چون نداریم، آقای مقدس اردبیلی شما می فرمایید باطل به جهت نهی، نهی از خود قشه، نه از معامله مخصوص. بله باشه دیگه، یه گناهی کرده، معامله باطل نیست. معامله چرا باطل باشه؟ یه گناهی مرتکب شده. حضرات معصومین فرمودن قش نکن، این قش کرده، اما چرا معامله باطل باشه؟ نگفته مغشوش را نفروشید، نگفته لبن ممزوج به ما را نفروشید. اگه هم چیزی داشتیم ولی باطل بود، مثل اینکه خمر را نفروشید باطله، آلات لهو را نفروشید باطله، از خودش معامله خود او نهی است. اما اینجا از غش نهی است، از معامله مغشوش نداریم همچه نهی. میگه پس اون دینار را حضرت گرفت و آن را به هم زد و فرمود ببر بینداز، اون برای چیه؟ این معناش این است که مغشوش را تو بازار رایجش نکنید دیگه. را فرمودین پس این خودش
ها
میگه که اون ربطی به مطلب ما نداره، چون آن ساختش برای غش بوده از اول، یعنی اونو ساخته بودن برای غش. اون مثل برابید، مزامیر، ادات قمار، ادات ارسان که قفل اینها بوده، اون کجا مغشوشی که مثل لبن مخلوط باشه، این کجا؟ یعنی نداریم که معصوم علیه السلام بفرماید که این لبن آب قاطیشه، ببر بریز دور تا این که تو بازار فروخته نشود، یه همچیزی نداریم. اونی که دینار مخشوش رو از دو تیکش کرد و فرمود بیندازید تو چا، او اصلا ساختش درای این بود از خود او، اونجا از خود او نهی بود، اون مثل ادات قمار بوده است. اما سایر چیزهایی که مخشوش بوده و معامله روش انجام داده می شده، ما نداریم که معاملهش هم از ریشه باطله، گناه کرده است، زمانت دارد، پول را زیاد گرفته باید پس بدهد، معیوب را فروخته خیار عیب داره، طرف را تدلیس کرده باید جبران بکنه، تبعوض صدقه کرده باید صدقه را تبعیض شده که جبران بکنه. اما از اصل باطل بشه، ما یه همچین چیزی نداریم، نمیتونیم استفاده بکنیم. واضحتون شد برادرانم؟ نتیجه این شد، نتیجه این میشود بنا بر نظر مرحوم شیخ انصاری، هر جا که غش هست ما نمیتونیم معاملش هم باطله، و وقتی که باطل نشد در هر یکی جبران باید بشه. گندم را تراب مخلوط کرده، خاک را مخلوط کرده و زیاده مرد. خیلی خوب، یه خروار گندم فروخته ده منش ترابه، در مقابل ده من تراب پول داده، اونو باید پس بگیرد و طرفم پس برد دیگه. اما دیگه بگیم که کلا معامله باطله، کلا معامله باطل جان نداد، نهی شده ها، اگر نداد معامله باطل نیست، گناه کرده دیگه. شما خدایی نکرد، البته شما نمی کنید این کار را، دارید تو نه، حالا انشاءالله ماها نمی کنیم، هیچ کدومون نمی کنیم، یه گوشه مسجد وایستادیم نماز می خونیم، یه زنی هم داشت رد می شد، یه اصلا که یه چشمه نگاه کردیم، باز نگاه کردیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، چطوره نماز باطله؟ عمل نهی شده که در نماز انجام داده می شود. اما لا تصلی فی القصد، نماز در قصد نخون، اونجا در قصد انسان نماز بخونه از خود نماز نهی شده است. یه مرتبه از ذات آن نهی بشه، یه مرتبه از چیزی نهی بشه که با او ملازمه. ها اینجا غش نکن، غش مرتکب نباش، مرتکب شد حرام مرتکب شده، اما دیگه اصل معامله باطل است. در یه جا هم میگه که اصلا ادات لهوه را نفروش، یعنی اونجا بفروشه اون معامله باطله. انشاءالله واضح شد. خب حالا رسیدیم به مسئله 13 که قناب لازرار را با خیار جبران میکنه، میگیم اختیار فسق داره، بیا فسق بکن، اما از اصلش باطل نیست. خیلی خب، مسئله 13 عبارت است از مسئله غنا. غنا خیلی مسئله مهمیه، آن را قشنگ اینجا باز بکنیم. غنایی که نزدیک به 10 تعریف درباره آن گفته شده است، نزدیک به 10 تعریف غنا چیه، و در حرمتش هم غنا، لفظ غنا به مد خوانده بر وزن کسا، غنا و غنا هم زدش هست، غنا هم خونده شده. اما تعاریفش هم تعریفاتش هم الان حالا نمیخونیم، نمیگم، بعد خواهیم خوند. راجع به حرمتش اول دلیل میاریم، بعد بریم ببینیم قنا چیه. میفرماید اجمالا قنا حرامه، اجمالا. حالا در بعض جاها استثناء شده، در عروسی ها زنها قنا بخونن عیبی ندارد، یا اینکه در قرآن در مراسی، حالا ببینیم دیگه، ولی کلیش اینه که غنا حرام. هم برای غنا کننده حرامه، هم برای شنونده. حتی اگر در یک اتاقی شما نماز میخونید، اونجا هم غنا هست، غنا ساز آواز زده میشود، حتی نماز هم باطله، برای نماز هم اشکال وارده. دلیل در حرمتش، بعضی ادعا کردن روایات اینقدر زیادی که به حد تواتر، ما اون روایات را سه دستش را اینجا ذکر می کنیم. یه دسته از روایاتش درباره اون آیه که پچتن و زور، قول زور را دوری کنید، پرهیز کنید. درباره این قول زور سه چهار روایت ذکر می کنیم، همون غناست. و من الناس من یشتری لح و الحدیث لیوزل الناس بی غیر علمین. ادهی هستن که می رفتن لح و حدیث را می خریدن مردم را گمراه بکنن. یه سری روایات هم داریم که مراد از لهو حدیث همین قناست، لهو حدیث را به معنی قنا تفسیر کرده اند. یه سری هم داریم الذین لا یشهدون الزور، کسانی که تعریف میکنند، کسانی که به مجالس زور شرکت نمیکنند. درست زور به معنی باطله، ولی دو سه روایت الان ذکر خواهیم کرد، مراد از زور همون مجالس غناست. پس سه دسته روایت ذکر میکنیم. یه دسته راجع به اجتنبو از زور، یه دسته برای اشتراعی لحو حدیث که آن را به معنی غنا تفسیر کردن، یه دسته هم حضور پیدا نمیکنن در مجالس زور، آن را مجالس غناست تفسیر کرده اند. حالا ببینیم که دلالت این روایات چه حدود است. بیایید حالا یک قدر عبارت بخونیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اما وجه تشبیه مسئله الاقتداء فی ذکرا بی تعارض الاشارت والوت فی الکلام ما عدم الاجمال فی النیه. اما اینکه در کتاب ذکرا شهید تشبیه کرد مسئله اقتدارا، فرمود که در اقتدا به یک شخص، در حالت که شخص دیگر معلوم شد امامت میکنه اون روز اون موقع، گفت که اینجا از قبیل تعارض اشاره و وصفه. اگر اشاره را مقدم بگیریم نماز صحیحه، اگر وصف را مقدم بگیریم، وصف یعنی این آقا زید، اشاره یعنی اینی که جلو ایستاده. ایشون گفته اگر اشاره را مقدم بگیریم، اینی که جلو ایستاده منتها خیال میکنه که زیده، نماز درسته. اما وصف را مقدم بگیریم، وصف زید بودن را، نمازش باطله. ایشون که این چنین گفتن از قبیل تعارض وصف و اشاره است، اولا در نیت تردید وجود نداره، مثل کلام نیست که در کلام در دلالتش تردید است. نمیدونم کلام به چه دلالت دارد، اولا در نیت تردید وجود نداره، و اگر باشه به خاطر اینکه این ناوی یادش رفته از اول اقتدا به کدوم کرده. ببین ها می فرماید مع عدم الاجمال فی النیه، اولا در نیت مثل کلام نیست که اجمال باشه، نیست. پس بله. و اما وجه و تشبیه مسئلت الاختدا یا تشبیه مسئلت الاختدا، اگر آنچه باشه مسئله مخول باید بخونیم ابتدا هر دو سعی. فبه اعتبار این یعنی وجه تشبیه به این اعتبار است، فبه اعتبار عروض الاشتباه به این اعتبار است که اشتباه عارض شده است للناوی به اون کسی که نیت کرده و اقتدا کرده، بعد از ذالکه بعد از نیت کردن، ذالکه هم مشارله هیچ نیته، یعنی بعد از اینکه نیت کرده بعدن براش تردید حاصل شده من چجوره نیت کردم، فیما نواهو تردید در آنسی که نیت کرده، نمیدوند به شخص نیت کرده اقتداءن یا نمیدونه به اونی که جلوی ساده، از کثیر ما یشتبه علی الناوی، یعنی بسیار اتفاق میفته که به نیت کننده شبهه عارض شود، شک عارض شود که انه حذر فی ذهنه العنوان، که آیا در ذهنش عنوان حضور پیدا کرده، یعنی تو دلش تو ذهنش آن عنوان را حاصل شده و اقتدا کرده، و نول اقتدا بهی اقتدا کرده به اون عنوان معتقدن لحضوره، تو دلش اعتقادش این بود که همون عنوان امروز آمده جلو استاده، عنوان یعنی اون زید آمده جلو استاده، که المعتبر فی الامام الجماعه، که معتبر در امام جماعت است، فیکون الامام هو المعنون بذلک العنوان، پس امام همون معنون به این عنوان است، یعنی امام که جلوی ساده معنون به زید بودن است، یعنی زیده، و انما اشار الیه، پس چرا گفته به این شخص به این زید جلو استادات، چرا دیگه به این زید گفته، چرا اشاره کرده، و اینما اشاره الی معتقدن لحضوره، چون اعتقادش این بود که زید امروز آمده، آیا اینو نیت کرده او انهو نول اختداعت الحاضر، یا اینکه اون ناوی زمیر انهو برمیگه به ناوی، یا اینکه اون ناوی نیت کننده اقتدا را نیت کرده به حاضر، یعنی به این پیش نماز حاضر، منتها و انونه فی ذلک العنوان، آن را به این عنوان معنون کرده، یعنی به پیش نماز حاضر من اقتدا می کنم، به اعتقاد منم این زید است ها، یعنی به شخص زید اقتدا نمی کنم، به این حاضر، منتها به زعم این که این زیده، لإحراز معرفته بالعداله، چون آن را احراز کرده معرفت به عدالت، او تعنونت بهی به مختزل اعتقاد من دون اختیار هازا، یا خودش قبول عنوان کرده به اون عنوان به مختزای اعتقادش بدون اختیار این عنوان، هازا مشارلهش به عنوان برمی کرده، یعنی بدون اینکه عنوان را اختیار بکنه ها، نه پیش نماز عادل حاضر که منتها به زمش این زیده، نه اینکه به شخص زید تنها من فقط به زید اختدا میکنم به غیر او، نه این چنین نیست. خب پس به این جهت تردیده که این آقا نیتش را یادش برده، آیا به عنوان نیت اقتدا کرده یا اینکه به حاضر تعنونه به این عنوان، اگر اولی باشه باطل، دومی باشه باطل نیست، به این جهت اونجا تردید است. ملتفی شدید یا نه؟ ثم انه قد یستدل علی الفساد، ما دیگه گفتیم آقای جامع المقاصد دیگه تردید راه ندارد، و این قضیه اقتدا را که شما گفتید این به خاطر این است که ناوی فراموش کرده اونجا تردید هست، احتمال هر دو هست، اما در ما نحوفه یه طرفیه، یا بگید فاسد معامله یا بگید معامله صحیحه. چرا تردید اختیار کردید و مقایسه کردید، تشبیه کردید به قضیه نیت؟ ثم انه قد یستدل علی الفساد. خارج اینها گفته شده گاهی استدلال می شود در فساد معامله، که یعنی معامله غشی باطل از ریشه. دلیلشون کما نسب الی المحقق الاردبیلی رضوان الله علیه به ورود نهی عن هذا البیت، گفته که از این بیت چون نهی وارده، نهی هم موجب فساد دیگه. فیکون المغشوش منهی عن بیعه، پس اشیاء مغشوشه، لبن باشد، پارچه باشد، نمیدانم غیر خوراکی باشد، خوراکی باشه، هر چی میخواد باشه باشه، نهی است از معامله آن. کما اشیر الیه فی روایت قطع دینار، چنانچه در اون روایتی که امام اون دینار مخشوش را قطع کرد، والامر بی القائه فی البالوعه، یعنی فی روایت قطع دینار و فی روایت الامر بی القائه فی البالوعه، فرمود ببر آن را بینداز تو بالوعه، بالوعه یعنی چاه هرزاب، معللن، و حضرت علت آورد به قوله که حتی لا یباع بشیء فیه قشر، تا اینکه معامله نشود. مقدس اعظمی چنین دلیل میارن که چون نهی است و حضرت هم این کار را کرد، پس باطل معامله. ولأن نفس البیع قش منهی عنه، خود بیع هم قش است و منهی عنه هم هست، منهی عنه که شد موجب بطلانه. شیخ انصاری میفرمون نه آقای مقدس اردبیلی، دلیل شما به درد نمیخوره و فیه نظر، یعنی در این استدلال نظر است. فإن النهی عن البیع لکونه مصداقا لمحرم که هو القش، نهی از بی به خاطر مصداق محرم بودن که قش باشه، لا یوجب فساده، موجب نمی شود که بیم از اصل باطل و فاسد باشه. نه، بی صحیح، طرف گناه مرتکب شده، جبران خسارت هم باید بکنه، اما بیش از اول باطل نیست، مثل بیع خمر نیست، بیع کلب نیست، بیع خنزیر نیست، بیع نمیدونم بربت و مزامیر و آلات لهو و آلات قمار نیست، اونجا از ریشه باطله، اما اینجا نه. لا یوجب فساد بیع کما تقدم فی بیع العنب علی من یؤمنه خمرن، یا ممن، نسخه بدل از هر دو سریه، ممن یؤمنه خمرن، عنب را می فروشد بر کسی که آن را خمر درست می کنه. معامله باطله؟ نه، معامله باطل نیست، اما عمل، عمل حرامیه. واضحتون شد؟ و اما نهی عن بیع المغشوش لنفسه، یعنی ما یه جایی پیدا بکنیم که از فروش مغشوش لنفسه نهی باشه، فلم یوجد فی خبرین، در یک خبر نداریم که مخصوص بیعش منهیه، مثل خمر بیعش منهیه، هم چیزی نداره. میگه بس از اون بالاتر خبر دینار مخصوص چی داره جواب میگه؟ میگه و اما خبر و دینار فلو اومل به، اولا سندش ضعیف، ثانیا اگر عمل بشه خرج المسئلت و ام مسئلت الغش، مسئله مسئله غش نیست. چرا؟ لأنه اذا وجب اتلاف دیناری، وقتی اتلاف آن دینار واجب شد، و القاؤه فی البالوعه، دور انداختن آن دینار، کان داخلا فی ما یکون المقصود منه حرامن، این از قبیل اون چیزاست که از ذات او حرام مقصوده، مثل خمر و قماره. نظیر و آلات لهو و القمار، این از قبیل آلات لهو و قمار می شود. وقد ذکرنا فی ما یحرم الاکتساب بهی لکون المقصود منه محرمن. اینو دیگه گفتیم عنوانش اونجا باید بشه که اصلا از ذات او حرام قصد می شود. فیهمل الدینار علی المضروب من غیر جنس نقدین، حمل می کنیم اون دیناری که سکه زده شده، مضروب یعنی ضرب دینار، یعنی ضرب سکه شده از غیر جنس نقده، یعنی اون دینار از غیر طلا و نقره بوده، حضرت شکست فرمود بیندازی تو بالو هم. او من غیر خالص منهما، یا از خالص نقصد و منه الا تلبیس. اینم معلومه که به اون هیئت که ساخته شده فقط از او قصد تلبیس، غیر از قصد تلبیس چیزی دیگه اراده نمی شود. فهو آلت الفساد لکل من دفع الیه، پس این آلت فساد است برای هر کسی که به او داده شود. این بود که حضرت ریشکن فرمود که فرمود بینداز تو بالو هم. اما و اینه هو من لبن الممزوج بالماء، آن کجا؟ شیری که آب درش قاطی شده، این کجا؟ نمیتونیم بگیم که لبن ممزوج را هم باید ریشکن کرد. پس او دیگه ساختش برای انحصار فساد و گناه بوده است. لا یقصد منه الا الفساد، اما شیر ممزوج لا یقصد منه الا الفساد نیست. پس این معاملش صحیح. بیلما و شبه، یعنی من شبه لبن، روغن باشد غیر باشد، نتیجه چی می شود؟ آیا معاملات قشی از ریشه باطله یا نه؟ نظر مبارک شیخ انصار اینه، تل اقواهی نیزین اقوا در این صورت فی المسئله صحت البیع، بیع صحیح فی غیر القسم رابع، در غیر قسم چهارم. ما چهار قسم نگفتیم قشرا ها، به عنوان این که بله بارک الله، اون چهارم ممدوح هست به عنوان تمرین. قسم اول قش اگه گفتید چی بود؟ خلط ادنا به اجلت باری آفرین. یک. قسم دوم قش کدوم بود؟ خلط غیر مراد به مراد، مثل شیر با آب، این دوم قسم. قسم سوم قش رفتی که نبود در او به وجود بیاره، این قسم سوم. قسم چهارم ممذع، یعنی غیر طلا و نقره را به آن شکل درست بکنه. مرحوم شیخ انصاری می فرماید فقط در قسم چهارم معامله از ریشه باطل، اما در اون سه قسم معامله صحیحه. بارک الله، خداوند شما را حفظ کنه. این است که می‌فرماید تل اقوا هی این عیزین فی المسئله صحت البیع، بیع صحیح فی غیر القسم الرابع، در غیر قسم چهارم از اقسام غش. خب در این سه قسمی که معامله صحیح شد، آخه اینجا گول زده مشتری را، جبران کند دیگه. چجوری جبران کنه؟ چون مل عمل الا ما یقتضیه القاعده، آن چه قاعده اختضا میکنه، این ده تبین القش، وقتی معلوم شد قش کرده. فا این کان قد غش فی اظهار وصف مفقوده، اگر گول زده در ظاهر کردن یک وصفی که درون نبوده، کان فیه خیار و تدریس، مشتری خیار تدریس داره، دیگه آقا این وصف را به من نشون دادی، آوردم دیدم اون وصف وجود نداره، من فسخ میکنم معامله. اما صحیحه ها، اگر اختیار با خودشه، فسخ نکرد میتونه نگه بداره. و این کانه من قبیل شوب لبن بالماء، مخلوط کردن شیر به آب، فزاه روحونا خیار العیب. اینجا مشتری خیار عیب داره، میاره پس بده. لعدم خروجه بالمزجه ان مسمل لبن، به مخلوط کردن از مسمای شیر خارج نه، شیره دیگه، اون شیر معیوبه. فهوه لبنون معیوب. و این کانه من قبیل تراب کثیر، اگر از قبیل تراب زیاد باشه، به گندم تراب زیاد قاطی کرده، یعنی تراب قلیل اکثر گندم ها دارد دیگه، اون عیب نیست، یوتسامه. اما تراب کثیر باشه، فیلهنت کان لهو حکم و تبعوز صفقه، میتونه بیاره فسخ بکنه، بگه آقا من یه خروار گندم از تو خریدم، ده منش ترابه، من ده من چون کمه، من 90 من کافیم نیست، تبعوز صفقه شد، یعنی صفقه من یه خروار میخواستم، الان اون صفقه من تبعوز تجزیه پیدا کرد، اسم آن را مینامیم خیار تبعوز صفقه. شما مثلا یه چیز را میخرید، به اون مقدار باشه، به اون مقدار نباشه به دردت نمیخوره، از این لحاظ خیال دارید. و نقص ثمن به مقدار تراب زایل، حتی پول را هم در مقابل اون بی بای مقابل، در مقابل مقدار تراب باید ثمن را هم پس بدهد. لأنه غیر متمول جان صفقه متا، یعنی شما گفتم که میرید بازار مثلا یه جفت کفش میخرید، یه دونه کفش مال غیر درآمد، شما حق فسخ دارید که آقا یکیش که مال غیر درآمد تبعوض صفقه شد، یعنی صفقه یه جفت کفش من میخواستم نه یه لنگه کفش، من یه خروار گندم میخواستم نه 90 من، تبعوض صفقه شد، من حق فسخ دارم. خیار تبعوض فسخ دیگه، صفقه دیگه در اصلا لمعم هست و در خیارات خواهیم خوند انشاءالله. نه 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 اون نیست. قسم چهارم این است که اصلا از اصل شیر اصلا اصلش عوض شده باشد، ممذه اصلش غیر از طلا و نقره است. حالا انه غیر متمول ولو کان شیئا متمولا، آمدیم نه آن چیزی که قاطی کرده به گندم یه مرتبه خاک مالیت نداره، یه مرتبه گندم را جو هم قاطی کرده متموله، اونجا بطل البیع فی مقابله، در مقابل جو که قاطی شده بیع باطله، ملتفی شده. اما نسبت به گندمی که ما بقیه گندمه بیع صحیحه، این آقا حق دارد که به این عنوان تبعوض صفقه اینو فسخ بکنه. از سال زد و اشهر به صورت من نگاه نکنید، وقت هست بله، ساعت هاتون نگاه کنید دیگه بله.